های ذخیره سازی هم خواهد کرد.
و البته آقای دکتر بین کلامتون، این هیدروژن به طور مستقیم منجر به تولید برق میشه یا اینکه نه روی اون هیدروژنه باید فرایندی انجام بشه که منجر به تولید برق بشه؟
بله عرض کردم این هیدروژن که چون وجود نداره باید اول تولید بشه.
بله.
حالا بسته به اینکه این هیدروژن ما حالا کدای مختلفی بهش اطلاق میشه، مثلا عرض می‌کنم اصطلاح هیدروژن سبز رو شما شنیدید، هیدروژنی هستش که بر پایه تکنولوژی سبز تجدید پذیر تولید میشه. مثلا برقی که از سیستم فوتوولتاییک یا توربین بادی تولید میشه در یک تکنولوژی به نام الکترولایزر، این برق آب رو در واقع میشکافه یا شکاف آب صورت میگیره، تجزیه میشه به دوتا در واقع عنصر هیدروژن و اکسیژن. هیدروژن و اکسیژن جدا میشن و این هیدروژن در واقع حالا آماده است که مورد استفاده قرار بگیره. اونطور ممکنه شنونده سوال براشون پیش بیاد.
بله.
که ما چرا بیایم برق مصرف بکنیم، باش هیدروژن تولید بکنیم و مجدد هیدروژن بریم با هدف تولید برق مجدد استفاده کنیم.
واقعا صرف اقتصادیش چیه؟ ما اول هیدروژن تولید کنیم بعد بریم دنبال تولید برق؟
بله. اگر از جنبه ذخیره سازی بهش نگاه بکنیم این موضوع مشخص میشه. ببینید تکنولوژی های اگر ما باز هم اون اهداف اقلیمی رو مد نظر قرار بدیم، معنیش اینه که نفوذ فناوری های برپایه تجدیدپذیر افزایش پیدا خواهد کرد. تکنولوژی های برپایه تجدیدپذیر برخلاف فسیل همیشه در دسترس نیستن، این نکته است. و بنابراین مثلا اگر تکنولوژی برپایه خورشیدی باشه، ما روز رو داریم، شب داریم، یه روز آفتابی داریم، یه روز ابری رو داریم. بنابراین اگر ما بخوایم بر این خاصیت متنوع بودن تجدیدپذیر غلبه بکنیم، نیاز به تکنولوژی ذخیره ساز داریم که در مواقعی که پتانسیل تجدیدپذیر در دسترس نیست، اون فناوری که در پایین دست داره کار میکنه با چالش مواجه نشه.
پس این هیدروژنه و تولید هیدروژن برای زمانی است که دیگه ما دسترسی به سوختهای فسیلی رو نخواهیم داشت.
حالا دیگه سوخت فسیلی میتونم به عنوان پشتیبان عمل بکنم، مشکل نیست. ولی شما وقتی که از منظر ذخیره سازی نگاه میکنید و با حجم عظیمی از یک انرژی که داره تولید میشه مواجه هستید، باید یک محیط ذخیره ساز رو انتخاب بکنید. مثلا اون حجم فرض کنید برق سبز قابل توجهی که فرض کنید در شبکه میتونه بیاد بلا استفاده است و شما نمیدونید که باید این برق رو چیکار بکنید.
بله.
ممکنه که تو ذهن بازم شنونده هاتون طور تلقی بشه که ممکنه باتری باشه یا تکنولوژی دیگه. ما وقتی در مورد حجم ذخیره سازی بسیار قابل توجه داریم صحبت میکنیم، اینجا تنها گزینه‌ای که میتونه مطرح باشه ذخیره سازی انرژی به فرم شیمیایی هست.
بله.
و در نتیجه اینجا هیدروژن به عنوان تنها گزینه‌ای که میتونه مطرح باشه قابل توجه.
بسیار ممنون.
برای کشور ما این خیلی بسیار قابل توجه است، بحث هیدروژن، به خاطر اینکه ما در کنار این منابع و زیرساخت فسیلی پتانسیل قابل توجهی در بحث تجدیدپذیر داریم. سرمایه‌گذاری که در بخش تجدیدپذیر به واسطه بحث ناترازی‌ها و بحث حالا میکسایر حالا شبکه برق مورد توجه هست، همه اینها معنیش اینه که باید به سمت هیدروژن رفت، بخاطر اینکه هیدروژن میتونه در واقع متصل کننده دوتا شبکه برق و همینطور گاز کشور باشه با همین اهدافی که خدمت.
بسیار ممنونم از شما. و میشه گفت که پایه اصلی تولید پیرسوختی همون هیدروژنه، درسته؟
یکی از خوراکهایی که مورد توجه هست برای پیرسوختی، چون پیرسوختی تکنولوژی متفاوتی هست. آقای دکتر محبی،
بله بله، در ادامه بیشتر صحبت خواهیم کرد. و اینکه آقای دکتر چرا در عنوان شما قید شده هیدروژن پاک؟ مگه هیدروژن غیر پاک هم داریم؟
سوال خوبیه. ببینید هیدروژن کدها یا رنگی کمان مختلفی از هیدروژن داریم. مثلا ما هیدروژن خاکستری داریم، هیدروژنی که همین الان تو پتروشیمی و برقای فسیلی داره تولید میشه و دیوکسید کربنش رها میشه در اتمسفر، همون چیزی که دلیل اصلی در واقع تغییرات اقلیمی هست. اگر این دیوکسید کربن گرفته بشه و اجازه رهاسازی داده نشه، بهش هیدروژن آبی اطلاق پیدا میکنه که خب هیدروژن پاکیه. اگر ما اصلا برقای فسیلی کاری نداشته باشیم و بریم به سمت تجدیدپذیر، هیدروژن سبز تولید میشه، این هم در کنار هیدروژن آبی میتونه هیدروژن پاک باشه. ما هیدروژن فیروزه‌ای و صورتی و هیدروژن زرد و حتی هیدروژن سیاه که برپایه در واقع سوختی مثل زغال سکه است، اینا داره تولید میشه. پس ما یه رنگی کمانی از هیدروژن.
مثلا
نکته مهم اینه که اگر برقای فسیلی باشه هیدروژنی به نام آبی، اگر برقای تجدیدپذیر باشه هیدروژن سبز. هم هیدروژن و هم سبز و هم آبی، به خاطر اینکه هیچ کدوم اجازه رهاسازی سی او دی اکسید کربن به اتمسفر داده نشده و و هر دوتا این هیدروژن پاک تلقی میشه.
بله.
حالا هر کشوری بسته به داشته هاش میشه تصمیم بگیره که کدوم از این هیدروژن رو دنبال بکنه.
عمدتاً که ما الان کدوم رو داریم دنبال میکنیم در ایران؟
هر دوتا هیدروژن رو مد نظر.
بله، ممنونم از شما آقای دکتر حسین پور گرامی، با مبحث بسیار جدید آشنا شدیم و همینطور با اصطلاحات جدید. سپاسگزاریم آقای دکتر مرتضی حسین پور، مدیر پروژه ملی توسعه زنجیره ارزش هیدروژن پاک کشور. روز بخیر.
افزایش سریع مصرف انرژی در سطح جهانی و اثرات زیست محیطی منابع انرژی سنتی مشکلات جدی برای سلامت انسان، امنیت انرژی و حفاظت از محیط زیست مطرح می کند. پیل سوختی وسیله الکتروشیمیایی است که از طریق واکنش شیمیایی بین سوخت و عامل اکسید کننده انرژی الکتریکی تولید می کند و تاریخچه آن به اوایل قرن 19 هم برمی گردد.
سه جزء اصلی هر پیل سوختی عبارتند از فشار مبادر کننده یون هیدرونیوم، الکترود آنود و الکترود کاتود. گاز هیدروژن از آنود پیل سوختی وارد می شه، با فشار به سمت کاتالیزر پلاتینی فرستاده می شه. مولکول H2 در تماس با کاتالیزر پلاتین قرار میگیره، به دو یون H مثبت و دو الکترون تجزیه میشه. الکترون های تجزیه شده از طریق آنود به مدار خارجی راه پیدا میکنند. الکترون هایی که مدار خارجی راه پیدا کرده بودند توانایی روشن کردن یه لامپ کوچیک رو دارن، سپس به قطب کاتود پیل سوختی برمیگردند. از طرفی در کاتود سلول سوختی گاز اکسیژن یا همون O2 به سمت کاتالیزر هدایت میشه و دو اتم اکسیژن تشکیل میشه. اکسیژن در کاتود با یون H مثبت به الکترون واکنش داده، آب و حرارت تولید میشه. این سلول به تنهایی 1.25 V نیروی محرکه الکتریکی تولید میکنه و برای روشن کردن یه لامپ کوچیک کافیه. پیل ها به صورت سری قرار بگیرند، قادر به تولید برق و توان چندین مگاوات رو خواهند داشت.
یکی از مزایای مهم پیل های سوختی تولید الکتریسیته با آلودگی بسیار کم است که به عنوان منبع تغذیه بدون وقفه برق اضطراری کاربرد زیادی دارد. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
شنونده، در افق روشن امروز درباره یکی از سوخت‌های دوستدار محیط زیست صحبت می‌کنیم، معروف به پیل سوختی. شاید خبر نداشته باشین که بر اساس بررسی‌ها کشور ما در زمینه تولید پیل سوختی در رتبه دوم منطقه قرار داره. شاید هم الان به جایگاه اول رسیدیم. اجازه بدین که این موضوع رو در میون بذارم با آقای دکتر حامد محبی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه نیرو. آقای دکتر محبی گرامی سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان عزیز رادیو سلامت. از در خدمت شما.
ممنونم از شما. خب دکتر، من اشاره داشتم به این که کشور ما در منطقه در جایگاه دوم تولید پیل سوختی قرار داره. راجع به جایگاهمون می‌خواستیم برای ما توضیح بفرمایین که آیا همچنان در رده دوم هستیم یا اینکه نه صعود کردیم به رتبه اول؟
نه، کمکان جایگاه دوم رو ما در اختیار داریم. البته اگر برنامه هایی که پیش بینی شده بود برای توسعه فناوری پیل سوختی به درستی اجرا می شد و مسیر خودش رو می رفت، الان در واقع ما باید حرف اول رو در منطقه می زدیم، ولی خب به دلیل شرایطی که به وجود اومد و مشکلاتی که در راستای توسعه فناوری پیل سوختی به وجود اومد، حالا چه در کشور چه در سطح دنیا، ما در واقع کمکان جایگاه دوم رو داریم در این بنابراین.
شنیدیم اتفاقا پژوهشگران کشورمون موفق به دستیابی به دانش فنی خیلی از بخش‌های تولید پیل سوختی شدن، ولی خب همچنان در برخی از بخش‌ها قدری وابستگی داریم. حالا نمیدونم که چقدر شرایط تحریم هم روی این موضوع تأثیر گذاشته.
ببینید فناوری‌های های تک در واقع فناوری‌هایی هستن که قاعدتا ارتباط با سایر مؤسسات، سایر دانشمندان و سایر مراکز میتونه خیلی کمک بکنه به توسعه این فناوری‌ها. و خب قاعدتا وقتی ما تحریم میشیم و نمیتونیم ارتباطمون رو با سایر مؤسسات، با سایر دانشمندان داشته باشیم، قاعدتا سرعت حرکت ما کند میشه. ولی خب همه تلاش در واقع محققین این حوزه در داخل کشور این بوده که علی‌رغم وجود همه محدودیتی که وجود داشته بتونن این فناوری رو به صورت در واقع مناسبی در داخل کشور توسعه بدن.
درسته. آیا ظرفیت مشخصی در خصوص تولید پیل سوختی در کشورمون داریم؟
بله، ببینید ما در داخل کشور تجربه هایی که داشتیم رو پیل سوختی های پلیمری، در واقع تجربه ساخت سیستم های 10 کیلووات 20 کیلووات رو داشتیم و تو حوزه پیل های سوختی اکسید جامد هم در واقع تا 5 کیلوواتی توانایی در داخل کشور وجود داره برای کاربردهای خونگی که این فناوری در واقع ساخته بشه، ولی در حال حاضر در واقع تیراژ بالا در داخل کشور تولید نمیشه توی این فناوری.
درسته. و اینکه همه پژوهشگاه‌ها و پژوهشگاه‌هایی که خب به اون از اونها به عنوان پژوهشگاه نیرو یاد می‌کنیم، توان تولید پیل سوختی رو دارن یا در پژوهشگاه‌های خاص این کار انجام میشه؟
ببینید تو پژوهشگاه نیرو به عنوان قطب پیل سوختی اکسید جامد کشور در واقع الان توانایی ساخت تمام اجزای پیل سوختی اکسید جامد وجود داره و سایر پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی ما هم رو در واقع حوزه‌های خاصی در واقع وارد شدن و روی این فناوری دارن کار میکنن. رو پیلای سوختی پلیمری هم در واقع همین جوری هست. توی در واقع جهاد دانشگاهی اصفهان فعالیت‌های خیلی خوبی انجام شد روی این حوزه و تقریبا به عنوان قطب پیل سوختی مشغول فعالیت بودن و در کنار اونها در واقع بقیه دانشگاه و پژوهشگاه‌ها هم در واقع کمک می‌کردن به پیشبرد اهدافی که تو سند پیل سوختی در واقع دیده شده بود برای این موضوع.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر محبی گرامی. ما امروز در افق روشن خوب در ارتباط با پیل سوختی داریم صحبت می‌کنیم. شاید برای شنوندگان ما سوال‌های متعدد و متنوعی در خصوص این سوخت دوستدار محیط زیست پیش بیاد که اصلا چه جایگاهی در زندگی روزمره اونها داره. الان آیا ما در منزلمون، در منزل مسکونی، در محیط کارمون از پیل سوختی داریم استفاده میکنیم؟ نمونهشو به ما میگید آقای دکتر محبی؟
بله، ببینید در حال حاضر ما در داخل کشور استفاده گسترده از پیل های سوختی نداریم. اصلا بله. به طور کلی تو دنیا پیل های سوختی راه حل آینده انرژی هن. نه راه حل حال حاضر انرژی. در واقع همه کشورهای پیشرو و همه کشورهایی که روی حوزه سرمایه گذاری عمده انجام دادن پیشبینی و چشماندازشون این هست که پیلای سوختی تا هلوش 10-15 سال آینده در واقع راه حل اصلی برای تامین انرژیشون باشه.
نه نقش پشتیبان رو دارن بازی میکنن.
به نوعی در واقع آینده انرژی هست. ما موقعی که از اقتصاد هیدروژنی صحبت میکنیم در مثلا 10-15 سال آینده، پیل سوختی یکی از اون قطعات این پازل هست که یه نقش اساسی رو ایفا میکنه. من اگه بخوام یه مثال ملموس بزنم که این در واقع پیلای سوختی چجوری میتونن تو آینده به ما کمک بکنن و چجوری ما این رو در زندگی روزمره خودمون باشون ارتباط خواهیم داشت، پیلای سوختی این قابلیت رو دارن که همزمان هم الکتریسیته برای ما تولید بکنن هم برق. و اگر شما یک سیستم تولید توان پیل سوختی که ابعادش توی ظرفیت تولید توان حول و حوش 2 کیلووات اندازه همین پکیج های معمولی هست که ما تو خونه هامون داریم استفاده میکنیم، دقیقاً جای این پکیج ها میاد نصب میشه و با مصرف گاز طبیعی که در دسترس همه ما تو منازلمون هست همزمان هم برق مورد نیاز در واقع خونه ما رو داره تامین میکنه، هم حرارت و گرمای مورد نیازه که ما تو منزل بهش احتیاج داریم و در واقع به نوعی ما منفک میشیم از شبکه برق رسانی. و خب خیلی مزایا برای ما داره، هم باری که در واقع تو شبکه داره وارد میشه تو مواقع پیک مصرف، تو مواقعی که بالاخره مشکلاتی وجود داره تو تامین الکتریسیته، هر واحدی به صورت مستقل میتونه در واقع الکتریسیته خودش رو تامین بکنه و دیگه وابستگی به شبکه، بار شبکه، مشکلاتی که تو شبکه ممکنه به وجود بیاد وجود نخواهد.
بله، سپاسگزارم.
کاربرد کاربرد عمده دومی که احتمالاً ما در آینده به شدت باش درگیر خواهیم بود کاربرد خودروها هست، یعنی خودروهای الکتریکی که موتور محرکشون پیل‌های سوختی هستن و اینا مزیتشون نسبت به خودروهای الکتریکی که الان داره استفاده میشه اینه که زمان شارژ دیگه لازم ندارن. شما در واقع باک ماشینتون رو که از هیدروژن یا از گاز طبیعی یا هر سوخت دیگه‌ای که پیش بینی شده پر می‌کنید و به خاطر راندمان بالاش مسافت‌های بسیار طولانی رو می‌تونید طی بکنید، ضمن اینکه آلودگی ندارید و سر و صدا هم ندارید دیگه.
انشالله که آینده پیل‌های سوختی رو ببینیم. آقای دکتر محبی اجازه بفرمایید که به اتفاق شما نظر و دیدگاه تعداد از هموطنان گرامی رو درباره پیل سوختی بشنویم.
بله.
شما فکر میکنید که آیا از سوختهایی که استفاده میکنیم سوخت پاکن یا مثلا انرژی های تجدیدپذیر رو اصلا میشناسید؟ اصولا فایده این نوع انرژی ها چیه؟ پیشنهاد شما جهت توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر برای برق چیه؟
از چیزایی که میتونم اشاره بکنم تولید برق از نور خورشیده و اینکه ایران کاملا مستعد این قضیه هستش و اینکه تولید برق از این طریق باعث میشه آلودگی ها کمتر بشه، تو منابع موجودمون هم صرفه جویی بشه.
نه، متاسفانه هنوز امکان گسترده استفاده از انرژی های تجدیدپذیر به وجود نیامده در کشور ما و ما هم نه استفاده نمی کنیم از انرژی ها. عمدتا انرژی هایی که استفاده می کنیم منبعش سوخت های فسیلی هست، ولی خب تکنولوژی داره به سمتی میره که انرژی های تجدیدپذیر مثل انرژی خورشیدی، انرژی های زمین گرمایی یا انرژی بادی مورد استفاده قرار بگیره. عمدتا به وسیله این انرژی ها برق تولید میشه و از این برقی که با حد اکثر استفاده از منابع تجدیدپذیر استفاده میشه، خب در مصارف خانگی، صنعتی، حمل و نقل استفاده میشه. امیدوارم که کشور ما با توجه به پتانسیلی که داره، مخصوصا در زمینه انرژی خورشیدی امکان سرمایه گذاری در اون هست، هر چقدر بیشتر این انرژی ها مورد استفاده قرار بگیره.
نسل جدید داره به این سمت میره که بتونه از تبدیل انرژی ها دوباره انرژی تولید بکنه. بیشترین چیزی هم که الان خب ما بهش در حقیقت نیاز داریم برقه. برق کمک ما میکنه که تغذیه سالم داشته باشیم، زندگی سالم داشته باشیم، در آرامش زندگی بکنیم، مثل گرمایش، سرمایش، پخت و پز. من امیدوارم که توی ایران هم خیلی این قضیه توسعه پیدا بکنه، ولی چون من خیلی علاقه دارم به این قضیه، یه تحقیقی که توی کشورهای دیگه انجام داده بودم که چقدر دولت‌هاشون افراد رو تشویق میکنه به استفاده مثلا از پنل‌های خورشیدی، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر که از اونا استفاده بکنن، هم به خودشون کمک میشه در زمینه پرداختشون، در زمینه ذخیره کردن پولشون، و هم به دولت کمک میشه به خاطر اینکه اگر هر شخص به صورت مجزا بتونه خودش انرژیش رو تجدید پذیر بکنه یا تبدیل بکنه، میتونه توی هزینه های دولت هم کمک بکنه و در حقیقت یه سود دو طرفه هستش، هم برای فرد در جامعه و هم برای مسئول.
افق روشن، روزهای زوج، ساعت 9 و 10 در موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
و بخش پایانی گفتگوی بنده با آقای دکتر حامد محبی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه نیرو، در خصوص موضوع امروز افق روشن با عنوان پیل سوختی. آقای دکتر، نظرات هموطنان گرامی رو در خصوص انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر شنیدیم، اما این رو هم شنیدیم که تولید برق از هیدروژن و پیل سوختی یکی از تازه‌ترین روش‌های مناسب برای مقابله با آلودگی هواست که حتی مورد حمایت و تشویق سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران هم قرار گرفته. اما اینکه حالا در آینده چه اتفاقی میفته و کسانی که علاقه‌مند به استفاده از پیل سوختی هستند تحت چه حمایت‌ها و مشوق‌هایی قرار خواهند گرفت، مباحثی است که در آینده بیشتر باید درباره‌اش صحبت کنیم. اما نظر شما رو بشنویم.
بله، همونطور که شما هم فرمودید، فناوری پیل سوختی به دلیل در واقع به نوعی لبه علم بودنش نیاز به حمایت داره. حالا حمایت‌هایی از نوع سیاست‌های تشویقی یا سیاست‌هایی که در واقع برای تحریک بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری توی این حوزه در نظر گرفته میشه و در واقع همه جوری دنیا هم همینطوری هست. در واقع دولت‌ها میان حمایت‌های اولیه انجام میدن، این فناوری وقتی پا میگیره و حرکت‌های اولیه خودش رو شروع میکنه، بعد اجازه میدن که در یک در واقع بازار آزاد راه خودش رو پیدا بکنه و قاعدتا ما هم در داخل کشور باید یه همچین مسیری رو طی بکنیم تا در نهایت بتونیم این فناوری رو که به نظر میرسه در واقع راه حل اصلی تامین انرژی تو آینده هست رو به درستی به کار بگیریم.
بله. آقای دکتر، در صحبت‌های خودتون اشاره به این داشتین که ما در حال حاضر در فرایند ذخیره‌سازی پیل سوختی هستیم. اشاره هم به این داشتین که خب در کشور ما تقریبا بین 5 تا 10 کیلووات پیل سوختی تولید میشه. خب این تولید میشه، استفاده نمی کنیم. میخوام بیشتر راجع به این فرایند ذخیره سازی پیل سوخته بدونم که واقعا چه اتفاقی میفته و آیا پژوهشگاه ها یک ظرفیت خاصی برای ذخیره سازی هم دارن یا نه؟
نه خیر، ذخیره سازی در حوزه فناوری پیل سوختی اصلا جایگاهی نداره. در واقع یکی از مزایاش این هست که شما با استفاده از پیل سوختی نیازی به ذخیره سازی انرژی ندارید. پیل سوختی یک مبدل انرژی هست که شما هر زمانی که سوخت رو بهش تدریق بکنید میتونید ازش توان و الکتریسیته مورد نیازتون رو دریافت بکنید و هر وقت که سوخت رو قطع بکنید در واقع فرایند متوقف میشه، پیل سوختی خاموش میشه و در واقع در حالت استندبای حالا میتونه قرار بگیره، یعنی که کاملا خاموش بشه و در واقع بحثی درباره ذخیره سازی تو پیلای سوختی مطرح نیست اصلا.
و زمانی که بخواید استفاده کنیم با روشن کردن مجددا فعالیتش
فعالیتش آغاز میشه.
درسته. خیلی ممنون، جالب بود و خیلی استفاده کردیم از صحبت‌های شما. من فکر میکنم که باز برای مخاطبان ما سوال‌های زیادی پیش آمده باشه. دیگه من خودم به شخصه واقعا سوالی به ذهنم خطور نمی‌کنه آقای دکتر بپرسم. فکر میکنی که مبحثی هست که شاید برای مردم جالب باشه که دربارش صحبت کنید؟
من اول اجازه بدید یه تشکر بکنم از شما و تیمتون بابت ورود به این در واقع فناوری‌های جدید، چون یکی از مشکلاتی که این فناوری‌های جدید برای عمومی شدن و کاربرد عام پیدا کردن باش مواجهن این مقبولیت عمومی و ناشناخته بودن این فناوری هاست و در واقع فعالیت‌های از این دست که کمک می‌کنه که این فناوری‌های جدید به عامه مردم شناسونده بشن، مزایاشون در واقع شناسونده بشه، جایگاهشون و کاربردشون شناسونده بشه، در واقع خیلی کمک می‌کنه به اینکه در آینده ما راحت تر بتونیم این فناوری‌های جدید رو توی جامعه به کار بگیریم و ازشون استفاده بکنیم.
ممنونیم از شما آقای دکتر محبی گرامی که همراهی کردیم برنامه افق روشن رو. انشاءالله باز هم بتونیم در ارتباط با بحث انرژی‌های پاک بیشتر با شما صحبت کنیم.
خیلی ممنونم.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدارت.
خدا نگهدار.
اگر سوال و پیشنهادی دارید و دوست دارین که برخی از موضوعات خاص و ویژه در برنامه افق روشن مطرح بشه، کافیه که پیام بفرستین به شماره 3102. بفرمایین که پیام شما مختص برنامه افق روشنه و در ادامه بفرمایین که ما در این برنامه به چه موضوعی بپردازیم. روزتون بخیر باشه و خداحافظ.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
راه پیمایی 22 بهمن ماه نماد همبستگی و یک پارچگی ملت ایران است و دشمنان این آب و خاک بار دیگر این پیام روشن را دیدند و شنیدند.
الحمدلله رب العالمین، مراسم بسیار باشکوهی که باعث خوشنودی و خوشحالی همه خوبان و عزاگر فنه همه بدان شد.
از انقلابمون پیروی میکنیم، کشورمون حمایت
قدر ارزش داره، این کشور قدر ارزش داره، این راه شهیدان که با این راه پیمایی که مردم انجام بدن خودش یکی از راه شهدا هست.
زمان با واژه‌ای شورآفرین گام برمی داشت. ایران، ایران سربلند و سرافراز، سپاس که بار دیگر نام ایران را با افتخار فریاد زدی.
نام جاوید وطن، صبح امید وطن، جرم کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جرم کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه جان و تنم، وطنم وطنم.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
خوبه بدونیم تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس از جمله دوغ نعنا، هشت گیاه، گازدار تخمیری و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
سلام علیکم اوستا،
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش پیسته.
اونی که کارش پیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش پیسته لنت مدرن تندیسه.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای این که انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
موج جوایز هیجان انگیز در موجهای آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیت آنلاین و استفاده کنندگان یکم دی ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر، فرصت بی نظیریه، از دستش ندین. ورزش‌های آبی در موج‌های آبی مشهد. قیمت خرید بلیت آنلاین 100